بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در این ساعت از شب منبر رفتن کار سختیه. بخوای حرف حساب بزنی وقتش گذشته، بخوای داستان بگی من اهلش نیستم، چون قیامت باید جواب بدم. بنام هم این بود از وقتی که صحبت کردم با آیان، که صحبت شد که بیایم در این جلسه، در این ماه مبارک رمضان، غیر از شبای احیا، یه بحث امامتی مطرح بکنم. اما چیزی رو که خودم خیلی دوست دارم راجبش صحبت بکنم، توضیح فقراتی از زیارت جامعه کبیر است. من در همین جلساتم، چون من بحثم امامتیه، بحث دیگه‌ای تقریبا ندارم، توصیه میکنم به زیارت جامعه کبیره. من توصیه نمیکنم، من عددی نیستم که توصیه بکنم، ولی به ما توصیه کردم به زیارت جامعه کبیره، به خواندنش. این یه راه معرفت است به اهل بیت. بعضی از فقراتش که از اهمیت بالا برخوردار است، از نظر من، نه که زیارت خدای نکرده فقراتش با هم متفاوته، اونی که من گزینش میکنم، نه اینکه با هم متفاوته، چون تمام فقراتش بیان منقبتی از مناقب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است، بنابراین تمامش ارزشی است. این اعتقاد من به زیارت جامعه. اما چرا راجع به زیارت جامعه باید بحث کرد؟ یه توضیحی راجع به این مسئله بیان بکنم و بعد انشاءالله ببینیم چه فقراتی رو انتخاب بکنم. واقعا اگر دیدم که بستر فراهم نیست برای این مسئله، شاید موضوع دیگری رو ادامه بدیم، اما حواستون جمع باشه. من میخوام راجع به اهل بیت صحبت بکنم. اتفاقی که از اول خلقت افتاد این بود که خواستن حجت خدا رو حذفش کنن. واسطه بین انسان و خدا نباشه. این بحث از اول خلقت مطرح شد. فکر نکنید یهو اتفاق افتاد، نه، از اول خلقت. خداوند علی اعلی وجود نازنین حضرت آدم رو خلق کرد و به ملک و جن فرمود راه رسیدنتون به من این آغاست. لذا برای حرمت این انسان بزرگوار، تعظیم و بزرگ داشت این انسان بزرگوار، سجده کنید. سجده سجده عبودیت نیست، پرستش نیست، یک نحوه احترامه، حرمت گذاشتنه. همه این کار رو کردن الا ابلیس، ابا و استکبر، ابا کرد کسی بین خودش و خدا قرار بده، در حالی که خداوند علی اعلی فرمود آقا راه رسیدن به من کیه؟ این آقاست. شما محال به طور مستقیم بتونید به من برسید. این اونجا ماهاش مخالفت شد. اصلا سر مخالفت با انبیا یکیش همینه، میان اما واسطه بین خودمون و خدا با خودمون با خدا حرف میزنیم. مشکل مطلب این است که مردم تصورشون است که ما فقط باید با خدا حرف بزنیم. دین آمده که ما با خدا حرف بزنیم. کی این حرف زده؟ دین آمده ما رو به کمال برسونه. بعد راه کمال هم یک چیزه، اون است که انبیا سلام الله علیهم اجمعین میگه. او وقت مخالفین آمدن این واسط رو حذف کردن. اولین حذف کننده ابلیس، بعدم به خدا گفت حضرت صالح علیه السلام بفرماید، بعدم به خدا گفت خدایا شما از من سجده برای آدم رو نخواه، ولی من تو رو میپرستم، نمیرم زنا کنم، نمیرم عرق بخورم، نمیرم در واقع ربا بخورم، نه من تو رو میپرستم. یه جوری هم تو رو میپرستم که هیچ پیغمبری نپرستیده، هیچ مؤمنی تو رو نپرستیده باشه. پس خب اینو از من نخواه، ولی بقیهش رو من خودم انجام میدم. حضرت من به پرستش تو چه نیازی دارم؟ من میخواهم از اون طریقی که خودم تعیین کردم شما به من برسید، و اون حجت خداست. آدم علیه السلام نتونست، تحمل نکرد. کسی که 6000 سال خدا رو پرستیده بود، چون از جن عمرش طولانی است و از خدا هم مهلت گرفت الی یوم ینذرون، تا روزی که خدا اراده کرده باشه، این جزء باقی ماندگان باشد، ولی حجت خدا رو نمیخواست. در تمام ادوار هم همین اتفاق افتاد تا رسید به وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه. روزی که رسول اکرم رسالت رو اعلام کرد، ولایت و جانشینی رو هم اعلام کرد. این نبود که آخر عمر راجب ولایت و جانشینی و حجت خدا بعد از خودش صحبت، از همون روز اول صحبت کرد. در تاریخ ما داریم کسانی که اسلام آوردن، فرهیختگانشون کسانی بودند که به وحدانیت خدا رسالت ختمی مرتبه و ولایت امیرالمومنین شهادت دادند و اقرار کردند. از بزرگترین شخصیت هایی که اینطور اسلام آورد، وجود نازنین حضرت خدیجه کبراست. بس معلوم میشه که ولایت علی از اول مطرح بوده، چون حجت خداست. تا رسید به داستان قدیر که به طور عمومی پیغمبر وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام به چه کردن آقا؟ معرفی کردن به طور عمومی. یعنی اون موقع جهان اسلام در آخرین عددی که مثلا می‌نویسن 120,000 نفره، 120,000 نفر توانستن در اون منطقه قدیر حضور پیدا بکنن و فرمایش پیغمبر رو به طور مستقیم بشنون و حضرت ولایت امیرالمومنین و حجت بودن ایشان رو بعد از خودشون عموما اعلام کردن و بعد دستور دادن. دستور پیغمبر هم واجبه. یکی از دستوراتی که ما از پیغمبر انجام نمیدیم همینه. ما فقط نماز میخونیم، ما فقط روزه میگیریم، ما فقط دستورات پیغمبر رو ما انجام نمیدیم. اطیع الله و اطیع الرسول. پیغمبر وقتی خطبه قدیریه رو ایراد فرمودن، بعد فرمودن آقا حاضرین به غایبین اون چرا که من گفتم چه بکنن آقا؟ ابلاغ کنم، برسونم. حالا قرار نیست همه شما عموماً این کارو بکنید، ولی خطبه قدیر رو به فرزندان تو رسوندین. این بچه شما میداند اصلا بحث قدیر چیه. یه بار تا حالا تو خونه خطبه قدیر خوانده شده؟ خب ما این دستور رو پیغمبر انجام ندادیم دیگه. ذهن بچه‌مون رو از بچگی آماده نکردیم با فرایند و فرازهای مختلف خطبه قدیر. داکن عرض اینجاست که پیغمبر فرمودند بعد از من حجت خدا امیر المؤمنین است تا امام زمان. فقط هم امیر رو معرفی نکردن، تا امام زمان. لذا شما تاریخ اسلام رو که میخونی، مردمان معاصر دوره امام صادق میرفتن خدمت امام صادق، میگردن آقا اون قائمی که قراره بیاد شما این. پس معلوم میشه در دوره امام صادق از حضرت قائم چی شده؟ آقا صحبت شده. حضرت میفهمدن نه، ما هممون قائمیم، ولی اون کسی که صاحب اون امر است، مثلا فرض کنید فرزند چندم من هست، خصوصیاتش چه هست، از اول تا آخر معرفی شده، از اول تا آخر. اما در یک جریان توطئه از پیش تعیین شده، منافقین مدینه و مکه موفق شدن مسیر اسلام رو از قدیر به سقیفه تغییر بدن. سقیفه چیکار کرد؟ سقیفه نگفت نماز نخونید، سقیفه نگفت روزه نگیرید، سقیفه نگفت شراب بخورید. اون نفر سقیفه بسیار آدم زاهدی هم بود. نون و سرکه نفر دوم معروف در تاریخ بین اهل سنت و خیلی ساده زندگی میکرد. پس هیچی که از این رفتارها رو دست نزد. تنها کاری رو که کردن چه بود؟ ولی یه خدا رو از صحنه خارج کردن، حجت خدا رو حذف کردن. این حذف امکان پذیر نشد. خیلی تلاش کردن که این اتفاق بیفته. اولی آمد، دومی آمد، سومی آمد، با توطئه سومی رو آوردن، اون جریان شورا با توطئه آوردنشون، نتونستن باز حذف کنن. لازم مجبور شدن دوباره با علی ابن ابی طالب چیکار بکنن؟ بیعت بکنن. تا رسید به وجود نازنین امام مجتبی و داستان مواجهه با بنی امیه. معاویه کاری کرد، کارستون. من نمیخوام تاریخ بگم، میخوام بگم این آدم چه کاری را انجام داد و چرا ما باید از مناقب اهل بیت صحبت بکنیم. اون با تتمی این که نسبت به فرماندهان عالی رتبه لشکر امام حسن مجتبی داشت، آدم این که پدر دو تا شهید بود، شهیدانی که به واسطه معاویه به شهادت رسیدن، خریداری شد عبیدالله بن عباس، برادر عبدالله بن عباس. و وقتی یه فرمانده مسیر رو عوض بکنه، ستون فقرات لشکر از هم میپاشه. به تلاطم افتاد. امام برای حفظ نظام صلح کردن. معاویه توطئه‌اش از اینجا شروع شد. خب ما نمیتونیم اینا رو حذف بکنیم تحت هیچ شرایطی، اما باید یک کاری بکنیم. و اون چیه؟ و اون است که ما یه کاری بکنیم که مردم بپذیرن حالا که قراره یه کسی ولی خدا باشد، اون ولی خدا هر کی باشه. این جمله رو من شنیدم، معروفه، نمیدونم چقدر صحت داره، ولی میگن یه کسی از این نماینده های مجلس عوام انگلیس در 100 سال پیش 200 سال پیش گفته بود که باید مجسمه معاویه را از طلا درست کرد. چون آقا چون معاویه صفتاً میدونن که معاویه چی کار کرده. معاویه چی کار کرد؟ معاویه یه آدم جریان سازه. به خلاف این که شما فکر کنید دنبال یه کار موروثی بود. یعنی چون عشق و علاقش به یزید ابن معاویه زیاد بود میخواست بیعت برای یزید بگیره. نه، اینقدر احمق نبود. اما از این جهت برای یزید ابن معاویه بیعت گرفت چون میخواست جریان رو در مقابل حجت خدا درست کنه. و اون این که اگه بناس یکی اون جلو وایسه، خب حالا هر کسی باشه ولو شرابخوار باشه، ولو سگباز باشه، ولو میمونباز باشه، همه خصائص کیه؟ بله؟ همه خصائص یزیده. اون موقع حالا که قراره یکی جلو بگی قرار بگیره، چرا حسن ابن علی باشه که معصوم باشه؟ هر کسی باشه. اون این کار کرد، بنای این کار او قرار داد. و همین دلیل که اون نماینده مجلس انگلیس گفت سر تا پای این آدم رو باید از طلا درست کرد، یعنی یه مجسمه طلا از معاویه، چون جریان اسلام او به هم زد، جریان اسلام او به هم زد. و بعدم هر کسی خلیفه شد، دیدی تا زمانی که غیبت کبرا شد هیچ کس آدمی نبود که شایسته این کارو شد. اون این کارو کرد. در سقیفه این توفیق حاصل نشد، سه نفری آمدن که شایستگی نداشتن، ولی چهارمی مجبور شدن با علی بن ابی طالب بیعت بکنن. اما در طول سنوات بعد از امام حسن مجتبی، وقتی معاویه اومد سر کار، دیگه هیچ کس طرف خاندان پیغمبر نرفت که آقا شما بیایید، چون اون معاویه این بساط رو درست کرد. و هر کسی، هر کس ما بخوایم مذمت معاویه و یزید رو بیان بکنیم، داستانهای تاریخیش زیاده. میگن یه بوزینه ای داشت براش کنیه درست کرده بود، ابا قیس. عقیدش هم این بود که این ابا قیس آخرین بازمانده اون میمون هایی هستند که در دوران حضرت موسی مسخ شدن. داستان مسخ اون زمان رو قاعدتا به ذهن مبارک دارید. بنا شد در تمام روزها صید ماهی باشه، شنبه ها نباشه. این جهودا آدم ها عجیب غریبی هم فرقی نمی کنه، اسرائیل باشن، صهیونیست باشن، یا آدم ها عجیب غریبی هم بهتر آن است که در خلقت نباشن، ولی قولا هست کارش هم نمی شکن. روز شنبه چون صید حرام اعلام شده بود، ماهی ها احساس امنیت می کردن، لب ساحل بیشتر پیداشون می شود. اینا گفتن که نمیشه که اینا اینجا باشن، ما ببینیمشون، بعد یک شنبه بریم در اعماق و پیدا نکنیم. قوم رو یه کاری بکنیم. چی کار بکنیم؟ تله گذاشتن. اینا رو هدایت کردن به یه حوضچه‌هایی در روز شنبه، وقتی بخواستن برگردن جلوشون رو گرفتن با این سدای آهنی. اینا رو بزن برگردن. بعد یک شنبه ماهی ها رو شکار میکنن. گفتن ما حرف حضرت موسی هم چیکار کردیم؟ گوش کردیم. مسخ شدن. قرآن کریم فرمود بهشون که بیان میکنه تاریخ اونا رو که حضرت موسی بهشون فرمود کونو قردتن خاصه، این برید شما تبدیل بشید به بوزینه هایی که ذلت و خاری از سر و روتون میاد. این ابا قیس آخرین بازمانده اون بوزینه هاست. براش لباس زربفت درست کرد، دستار عرب درست کرد، یک بساطی درست کرد. چی کار داره میکنه؟ چی جور دارن جایگاه رهبر و ولی خدا رو دارن تخریب میکنن. اینا همش رو حساب کتاب، فکر نکنید مثلا از سر ظلم داره این کارو میکنه. حساب کتاب مشاورینشون یهودی و مسیحی هستن، با پدر اسلام در بینامه در آوردن، مبنا معاویه بود. و آدم بیکله مثل یزید که 3 حادثه در 3 درست کرد که هیچ کس جرأت نمیکرد اون کارو بکنه. از سواری میذاش، مسابقه از سواری بین اباقیس و اشراف بنی امیه، یه گوره خر براش درست کرده بود، این سوار این گوره خر میشد. بعد اشراف هم مثلا فرض کنید فرماندهان نظامی، تجار، همه آدم ها با این مسابقه بود. اگه ازش میبردن میگفت شما چقدر آدم های پست هستید که رعایت این گونه نکن. اگه ازش میباختن میگفتن چقدر شما آدم های ذلیلی هستید که از یه حیوان باخت. روی چجور آدم رو تحقیل میکنه؟ این کاریست که معاویه درست کرد. این ولی خدا بود، این رهبر بود. فکر نکنید که توی تاریخ اینا شرم دارن بنویسن که این مرد چی کاره بود. اصلا عمدن مینویسن چی کاره بود. هیچ ابایی ندارن، هیچ حرف پشت پرده‌ای ندارن. مینویسن شرابخوار بود، مینویسن مثلا فرض کنید سگباز بود، چک همه رو مینویسن برای اینکه بگن آقا ولی خدا اگه قرار حکی باشه حکی باشه، چرا اصلا ابن علی باشه. این بلا رو معاویه سر اسلام در آورد. سقیفه هم نتونست این کار انجام بده. در مقابل این حرکت که آقا هر کسی نمیتونه اون جلو واسه، اهل بیت شروع کردن به بیان مناقب، گفتن آقا کسی که باید اون جلو باشه امام باشد، ولو امام به معنایی که شما میگید مرادتون مثلا فرض کنید رهبر سیاسی باشه، حتی اگر به معنای رهبر سیاسی میگه هر کسی نمیتونه اون جلو باشه، این باید آدم خاص باشه دیگه. عالی ترین منبع این که در واقع تمام مناقب درش ذکر شده است، از ساحت مقدس حضرت امام هادی تحت عنوان 2 زیارت نامه. زیارت اول، نام مبارک زیارت جامعه است، زیارت جامعه کبیره. در کنار این جامعه کبیری جامعه اکبر هم هست، بزرگتر از اینه، از نظر محتوا بیشتر از این فضائل داره. در کتابهای دم دستی که شما مثلا باش سر و کار دارید، اون زیارت جامعه بزرگتر که تقریبا حجمش 2 این جامعه کبیره است نیست، ولی در منابع ما مثل بهار موجوده، عمدتاً فقراتش مشترکه اما در یک جاهایی متفاوت هستش. در اینجا مناقب اهل بیت ذکر شده. من عرض کردم که ما هر وقت بخوام راجع به امامت صحبت کنیم، من توصیه به این زیارت دارم. من ندارم. وجود نازنین امام عصر علیه السلام دارند. شما حتماً جمع کران مشرف شدید و حتما این تابلو رو دیدید که حضرت 3 توصیه کردن، فرمودن صلاة الله. گفت آقا به من یک دستورالعمل بده، حضرت دستورالعمل دادن، فرمودن نماز شب، 3 تأکید کردن. عرض کرد آقا بیشتر بفرمایید، حضرت فرمود زیارت العاشورا، عاشورا عاشورا، با 3 تأکید کردن که زیارت عاشورا رو بخونید. و بعد عرض کرد آقا بیشتر توصیه بفرمایید، فرمود جامعه. این توصیه امام زمانه، زیارت جامعه. بنابراین هم خواندنش لازم است چون مورد عنایت اهل بیت، هم دانستن معانیش لازم است باید بفهمیم که آقا بین امیرالمومنین و دیگران چه فرقی وجود داره، بین حضرت امیر و 11 فرزند بزرگوارش که معصوم هستند با دیگران چه فرقی وجود داره. بحث فرق برادران، مراد من از بحث فرق، فرق با معاصرین خودش نیست، گرچه این عبارت منصوب است به امیرالمومنین و گله کرده حضرت. می‌فرماید الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار من آورده پایین، آورده پایین، آورده پایین، حتی یال علی و معاویه منو با معاویه مقایسه میکنم، میگن یعنی علی این کار کرد معاویه اون کار کرد، واقعا منو باید با معاویه مقایسه کنی؟ نه اینکه وقتی ما میگیم علی قابل مقایسه نیست، امیرالمومنین علی علیه السلام قابل مقایسه نیست، با معاویه قابل مقایسه نیست، با هیچ کس قابل مقایسه نیست، یعنی با انبیاء سلفش هم قابل مقایسه نیست، یعنی با ابراهیم و داوود و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و یونس و الیاس و با هیچ کدوم اون قابل مقایسه نیست. من نمیخوام منقبتی رو بگم که شما احساساتی بشید، گرچه هر وقت منقبی رو میگن همیشه منقب احساسی رو میگن، ولی منقبتی که به ما نشون بده آقا جایگاه امیر و 11 فرزند بزرگوارش در این نظام خلقت کجاست؟ ما چرا اصرار داریم که امیرالمومنین باید فرمان فرمای جهان خلقت باشه؟ ما چرا منتظر امام زمان هستیم و چرا میگیم کسی نمیتونه جای امام زمان رو پر کنه؟ هیچ کس نمیتونه جای امام زمان رو پر کنه. تمام عالمان دین از زمان عصر غیبت کبرا تا امروز همه رو با هم جمع کنیم، اوناییشون که تشرف به امام زمان داشتن، مثل شیخ انصاری، مثل شیخ مفید، مثل سید بحرالعلوم، جناب شیخ مفید 3 توقیع از ناحیه امام اثر السلام براش آمده، جناب سید ابوالحسن اصفهانی براش توقیع آمده از ناحیه امام اثر السلام. من این تیپ از عالمان رو دارم میگم، کسانی که در این ساعت نیستن، که در این ساعت نیستن اصلا و مورد بحث منم نیستن، همه اینها رو با هم جمع کنی جای امام زمان رو پر نمی کنه، ما رو بی نیاز از امام نمی کند. همه حوزه علمیه هر آنچه که دارد رو کند ما رو بی نیاز از امام نمی کنه. چرا ما احساس میکنیم بی نیاز میکنه؟ چون ما مقام امام زمان علیه السلام را نمی شناسیم. ما نمیدونیم در زیارت جامعه چه میگذرد، اینو ما نمیدونیم، لذا فکر میکنیم که هر که کلاه کج گذاشت سرش قلندری میداند. نه آقا، اینجوری نیست، اصلا و ابدا اینجوری نیست. این است که برادر امام صادق، فرزند امام صادق، جناب علی ابن جعفر، که مزارش در علی ابن جعفر قم هست، مشرف بشی، پیر مرد به حدی که ابروها روی چشم آمده، در مسجد النبی تدریس می کنن. وقتی وجود نازنین حضرت جواد که 7 سالشونه وارد مسجد می شود، درس رو تعطیل می کنه، تمام قد در مقابل امام جواد علیه السلام می ایستد، به استقبال امام می روند، و وقتی که امام زیارت می کنن برمی گرده درسشو می گه، شاگردانش می گه آقا شما که امامزاده هستی، پسر امام صادق هستید، برادر موسی جعفر هستید، بالاخره اینجور نیست که شما از این طایفه دور باشید. این همه احترام علی ابن جعفر، اون حجت خداست و من حجت خدا نیستم، من فتوا میدم، اما در قیامت باید پاسخ بدم که چرا این فتوا رو دادم. اما امام جواد وقتی حرف میزند دیگه در قیامت پاسخ نمیده من چرا این حرف رو زدم. فهمیدی فرقش چیه؟ فرق این است که امام زمان به خدا پاسخ نمیدهند که من چرا این کارو کردم، چون حجت خداست. فقیه اگر عالم باشد، اگر ربانی باشد، اگر فتوا بدهد، در قیامت باید بیستد و بگوید من چرا این فتوا رو صادر کردم، به چه دلیل صادر کردم. یه امتحان شفاهی و کتبی قیامت داره. لذا میگن به این که معراج در قیامت نیستن در صف برای پاسخگویی، اما مقلدینشون مدتها قبل رفتن تو بهشون به بنده و شما که ربطی نداره، او باید پاسخ بده. اما اینم بهتون میگم، اگر مرجع تحلیل جواب داد، فکر نکنید همون جایی میبرندش که ما رو میبرن، اون در اعلی علیین بهش جا پیدا میکند. این هم حواستون باشه، درسته که دیرتر میره اما بهتر میره. ولی با همه این اوصاف باید به خدا بگه خدایا من این روایت رو دیدم. خب ملک به اون فقیه میگه چرا این روایت من ندیدم؟ خب تو ندیدی برای چی فتوا دادی آقا؟ ولی به امام عصر و تمام ائمه معصوم که سوال نمی کنه، در قیامت میگن حرف حق این است، چی؟ میگه امام زمان گفت. معاصرین امام صادق، حرف حق آن است، چی؟ اون که امام صادق گفت. چون حجت خداست. این مهمتری خصیصه امامته، حجت خدا بودن. امامت در سایه حجت خدا بودن ارزش داره و اونها سعی کردن که یه امامت رو با حجت چیکار بکنن؟ جدا کنن. هر کسی اون جلو بایسته میگیم میشه هر کسی اون جلو بایسته؟ ابدا، هر کسی نمیتونه اون جلو بایسته. بنابراین اگر ما بتوانیم برخی از فقرات زیارت جامع کبیره را در این شبای در واقع باقی مانده از ماه مبارک رمضان، یک شبش رفته، در این شبهایی که در پیش داریم از ماه مبارک رمضان، خدا به ما توفیق بده ما بیان بکنیم، آنگاه دستمون میاد که آقا هر کسی اون جلو نمیتونه بیسته. مضافاً این که آقا ما بارها نقل کردیم که معرفت امام واجبه. چرا واجبه؟ به حسب روایت، روایتش از وجود نازنین امام صادقه. امام صادق در وهله اول میگن سه چیز بر انسان واجبه: ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان، با فضیلت ترین، بزرگترین واجب و لازم ترین واجب بر انسان، یک معرفت الله، بعد از معرفت الله معرفت الرسول، و بعد از معرفت الرسول و بعده معرفت الامام، شناخت امام علیه السلام است. کدوم امام؟ الذی به یعتم، اون امامی که بود بهش اقتدا کرد، به نعته و صفته و اسمه، هم مقامش را بشناسی هم تاریخش را بشناسی. فی حال العسر و الیسر، در همه زمانها واجب است. من هم میفهمم شرایط اقتصادی خیلی سخته، من بهتر از شما هم میدونم، چون به هر صورت در اون مجموعه ای که ما در امیرآباد داریم یه 300-400 خانوار تحت پوشش ما هستن، من فقر رو خوب میفهمم چیه. نداری رو خوب میفهمم چیه. خودم براشون جلسه میذارم. میفهمم توی یه خانواده وقتی مثلا 6 میلیون تومن طرف حقوق میگیره و 4 میلیون باید پولش مثلا فرض کنید خرج یه دونه آمپول سرطان بده یعنی چی؟ اونم تو هر ماه. اینا رو ما میفهمیم. بنابراین با علم به این که اوضاع خوب نیست اما نمیتوانیم دست برداریم از معرفت امام. چرا؟ چون امام صادق فرمود معرفت الامام الذی یعتم به بوصفه و نعته و اسمه فی حال العسر سختی و یسر. آسانی الان سختیشه، الان سختیشه. بنابراین ما معزون نیستیم از اینکه اماممون رو نشناسیم. شناخت امام هم باید به یه چیز معرفت افزا باشد. امام عسکری علیه السلام فرزند بزرگوارشون در اون 5 سالی که زندگی پنهانی داشتن یعنی زیر سایه پدر بودن ولی امام مخفی میکردن، همه انسانهایی که شیعه بودن نمیتوانستن شرف یا محضر بشن. شیعیان و معاصر امام میدونستن که حضرت یه فرزند پسری دارن اما نمیدونستن به دنیا اومده یا نه. اگر به دنیا اومده نمیتونستن ببینن مگر خواستشون. یکی از خواست خادم امامه، خادم امامه. میخوام بگم هر دو شناختی هم ارزش نداره. این خادم امام عسکری علیه السلام عرض میکند که من به اندرونی رفتم دیدم آزاده استراحت میکنه، سن مبارک 3 ساله. نگاه عمیقی به من کردن که از جایی که استاد بودن نمیتونستم قدم بردارم. هیبته، هیبت خدایی در وجودش تجلی کرده و داره بروز و صدور ازش پیدا کرده و این ملویست بایستو نمیتونستم. امام سوال کردن فرمودن ای عرفونی، من میشناسی؟ خب برگشتم با آقا عسکرم، بلا آقا انت سیدی و ابن سیدی، تو آقای من و فرزند آقایان من هستی، تو آقای ما نوکر. مراد اینه خلاص. حضرت از اینجا خوش نیمه و اکثر شناخت ما همینه، سیدی. این شناخت نیست، این ادبه، این نحوه ایست که من باید امام عصر علیه السلام صدا بزنم سیدی و مولای. این ادب، این شناخت میبرادن. بعد حضرت فرمود، خود این خادم میگه بعد از لحظاتی به من فرمود انا خاتم الاوصیا، من آخرین وصی پیغمبر هستم، پس تو باید مقام وصایت رو بشناسی. وصی اونی نیست که شما توی فقه خوندید و شنیدید. یکی از دار دنیا میره یه وصیت نامه می‌نویسه. خب پیغمبر وصیت نامه‌شو نوشته علی ابن ابی طالب، خب دیگه امام حسن چرا وصیشه؟ امام حسین چرا وصیشه؟ حضرت زین العابدین چرا وصیشه؟ حضرت باقر چرا وصیشه؟ و وجود ناظرین این دردانه خلقت خاتم الوصیین، اصلا وصایت اینجا به چه معناییه؟ خب ما نمیدونیم. امام میگه مقام منو به وصایت بشناسید. 1، 2، به این که من آخرین وصی هستم، یعنی بعد از من هیچ کسی دیگر نیست. و بعد این جمله فرمود بی به واسطه من یدفع الله البلا من اهلی و شیعتی، خدا واسطه من بلا رو از شیعیان دور میکنه. ما این معرفت رو داریم؟ اگه خدا به واسطه امام زمان بلا رو دور میکنه ما چقدر قربون صدقه امام زمان میریم؟ آقا یه روزی رو میذارن برای نیرو انتظامی، یه روزی میذارن برای روز ارتش، یه روزی برای مثلا نیروهای مسلح که امنیت این مملکت دستشونه، که مثلا ما ازش رو قدردانی بکنیم. وقتی امام زمان یا آقا به واسطه من بلا از شما دور میشه، شما واسطه این بلاهای دور شده، چقدر شاکره وجود نازنین امام حسن السلام بود. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شاکر باشید خدا زیادش میکنه. اصلا ما حالیمون نیست. تو اون دعای اعتقاد عدیده که سابق تو مفاتیح بود الان نیست، نمیدونم چرا این چاپگرها هر کار دلشون بخواد میکنن. شیخ عباس خودش محدث بزرگوار، خودش حالیشه، ولی حالا مزامین اون دعای عدیده در تمام روایات هست، در همه روایات یه جمله داره: به یمنهی رزق الورا و ثبتت الارض و السما. روزی ما به دست امام زمانه. وقت تو روزید که کم میشه میری سراغ دعا نویس؟ این مال بی‌معرفتیه. دعا نویس میتونه روزی تو رو زیاد کنه؟ و نه امام زمان، چون ما نمیدونیم این حرفا رو، چون ما نشدیدیم این حرفا رو، اگر هم شدیدیم باور نکردیم، توجه فرمودیم. یه قدری راجع به مقامات اهل بیت در این مسیر که آقا روزی ما دست این خاندانه، دست این خاندانه، چرا باور نمی کنیم؟ حالا فردا راجع به صحبت میکنیم که واقعا روزی دست این خاندانه یا نه. فردا راجع به این موضوع صحبت میکنم. این یه بحثیست به نظر من بحث مهمه در سلسله مباحث زندگی یه شیعه. براخره یه جا برای همیشه ما باید بفهمیم که آقا امام زمان با همه عالم و آدم فرق میکنه. این رو باید بفهمیم. اگر این فرق رو فهمیدیم به اندازه این ظرف وجودی به ما در واقع تقضیه میدن. میگن هر چقدر که پول بدی به همون میزانم آش بهت میدن. هر چقدر ظرف وجودی بیشتری رو از خودت نشون بدی، هر که بامش بیش برفش بیشتر، بیشتر تو کاستش میریزن. اگه تو راجع به امام زمان فقط همینقدر میدونی که آقا سیدی و ابن سیدی، خب همینقدر بهت میدن. ولی وقتی بفهمی که آقا روزی دست امام زمانه، بیشتر بهت میدن و باورش هم بکنی. باورش بکنی وقتی روزی تنگ شد آل یاسین بخونی، به امام زمان میگی، دنبال دعا نویس نمیری، کارت به گره افتاد، دخترت مثلا سنش شد 30 و هنوز ازدواج نکرده بود، به امام زمان میگی، چون یکی از روزی ها ازدواج دیگه، فقط روزی مادی که نیست، دنبال اینکه تلس باز کنن نمیری، دنبال آل یاسین میری و امام زمان. یعنی یه دعا نویس اثرش از آل یاسین چیه؟ برای بسیاری از شیعیان بالاتره. ما در این فقرات در واقع باقی مانده راشه بخوام این موضوع صحبت بکنیم. حالا ممکنه بعضی از روزا یکی از مناقب رو بگیم و بعضی از موارد ممکن از دو سه روز به یه منقبت اختصاص بدیم.